رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من حرم گل خادی هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 صبح است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است
و با ارزوی خوشی و سعادت شما برنامه بامدادی چهارشنبه 15 دکبر رو از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
شروع کنیم از سرخط خبرها.
تورنمای ویکیلیکس 7 برخی دیگری مربوط به تاجیکستان را انتشار داد.
مقامات شویتسیا با آزادی جولیان اسانج مخالفت میکنند.
دو کشور افریقایی خواستار قطع روابط با ایران شدند.
مشروع اخبار. تورنمای افشاگری ویکیلیکس باز 7 برقه سفارت امریکا در تاجیکستان را منتشر کرد که محتوای 3 تای آنها دو روز پیش در روزنامه بریتانیای گاردین انتشار یافته بود. در نامه های نو که به سالهای 2005، 2006 و 2007 مربوطند، از جمله ضیافت وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله برای سفیر امریکا ریچارد هوگلند، جزئیات برکناری یک افسر بلندپایه آژانس ضد مواد مخدر و افسر کمیته امنیت ملی تاجیکستان با دستور شخصی رئیس جمهور امامعلی رحمان، صحبت های پریزیدنت در باره فشار روسیه به تاجیکستان قلمداد شده اند. در یک نامه سال 2010 معلومات در باره وضع کشور و انتظاری های مقامات تاجیک از امریکا به مناسبت سفر ریچارد هولبروک نماینده مخصوص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به دوشنبه بیان شده اند.
دادستان های شویتسیا گفتن از دادگاه بریتانیا بازنگری حکم آزادی بنیادگذاری تورنمای ویکیلیکس جولیان اسانج را طلب خواهند کرد. نماینده مقامات شویتسیا گیما لیندفرید در این باره خبر داد، اما سبب این طلب را تشریح نکرد. دادور هاوارد رید در عوض گراپولی وزیری شرایط شدید حکم آزادی اسانج را صادر کرد، ولی برای بررسی طلبی بازنگری 48 ساعت مهلت داد. یکی از وکیلان حقوق اسانج مارک استیفنز تصمیم دادستان های شویتسیا را تنقید کرد. This is really
turning into a show trial. محاکمه به یک تماشا تبدیل می‌یابد و ما باید در 48 ساعت آینده باز در دادگاه حاضر شویم. آنها لطف نکردند بگویند که ما باید کی دوباره به دادگاه بیاییم.
شهروند 39 ساله استرالیا که تورنمای او با تهدید نشر زیاده از 250 هزار سند مخفی دیپلماتیک ایالات متحده ماجرا برپا کرده است، در شویتسیا به آزار جنسی دو زن نیز عیبدار می شود. اسانج این اتهامات را رد می کند و مخالف استرداد به شویتسیا است.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در جلسه با کابینه حربیش بازرسی استراتژی عمل در افغانستان را به پایان رساند. جلسه در سایه درگذشت دیپلمات سابق دار فرستاده ویژه اوباما در افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک جریان گرفت. جزئیات بررسی معلوم نشده است، اما مقامات علامت می‌دادند که تغییر کلی در راهکارها در افغانستان پیش بینی نمی‌شود و حکومت از پیشرفت در سرکوبی طالبان در منطقه های جنوبی و شرقی افغانستان قناعتمند است.
رئیس جمهوری بلاروس از ایالات متحده دعوت کرد مناسبت‌هایش با بلاروس را معتدل گرداند. الکساندر لوکاشنکو در راستای انتخابات پرزیدنتی کشورش همچنین گفت واشنگتن باید بلاروس را کارشریک خیش شمارد و از فشار دست بردارد. ایالات متحده ضد بلاروس تحریم‌های جاری کرده است که قرار است با اصلاحات دموکراتی مساعدت کنند. لوکاشنکو با این کشوری 10 میلیون نفری از سال 1994 به این سو رهبری می‌کند.
نزدیک به 200 زائر قرقیز که امید داشتند حج اکبر انجام میدهند، نتوانستند از امارات متحده عرب به سعودی عرب سپار شوند و هفته هاست در اینجا گیر مانده اند. سخنگوی کمیته دینی قرغیزستان کمر دوشنبایف میگوید آنها یک ماه پیش با اوتوبوس به راه برآمده اند، اما به مکه نرسیدند، زیرا روادید سفری آنها تنها ورود از راه هوایی را اجازه میداد و هم روادید سفری برخی از آنها در قلابی بوده است. مقامات قرغیزستان تلاش دارند آنها را به وطن برگردانند.
کشوری سنگال در غرب افریقا اعلان داشت که سفیر خود در ایران را در رابطه با غصب اسلحه فرستاده ایران از طرف نیجریا برای مشورت فرا می‌خواند. همسایه سنگال گامبیا با این اعتراض روابط خود را با ایران نیز قطع کرد. اسلحه‌ای که ایران برای گامبیا فرستاده بود در نیجریا مصادره گردید. در اظهارات وزارت امور خارجه سنگال گفته می‌شود تشریح ایران در این باره غیر قناعت بخش است. ایران ضمن تحریم‌های شروع امنیتی سازمان ملل با محدودیت‌های اکسپورت سلاح را روست.
و خبر دیگر، وزارت امور داخلی تاجیکستان تورنمای خود را در شبکه جهانی اینترنت فعال کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. جزئیات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj و یا ozodi.org پیدا کنید. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح چهارشنبه 15 دکامبر، و حالا از مجری برنامه در دوشنبه حرمگلی قادری بشنویم که امروز آب و هوای وطن چی آب و هوای خواهد بود.
با اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، سر از امروز یعنی 15 دکبر هوای گرم و بی‌بارش در کشور به پایان می‌رسد و هوای سرد و بارشات شروع می‌شود. حرارت هوا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 8 درجه و در ولایت سوغ 12 درجه گرم می‌شود. حرارت هوا در ولایت ختلون در مرکز اون شهر قرغان‌تپه 19 درجه و در کلاب منطقه دیگر این ولایت 16 درجه گرمی پیش بینی شده است. هوا در نواحی تابه جمهور و پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه بین 18 و 17 درجه خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم حرمگلی قادر، و حالا با هم بینگریم به سرخط مطالب این بخش از برنامه.
جولیان اسانج، بحث و کشاکش مربوط به بنیادگذاری تورنمای ویکی‌لیکس در دادگاهی بریتانیا.
نامه های روسکی رپورتیور، اتهام سوء استفاده از نامه های ویکی‌لیکس علیه یک مجله روسیه.
عملیات در روسیه، تجمع نیروهای امنیتی تاجیکستان در دامنه کوه خواجه‌مومی.
دادگاه بریتانیا در عوض گرفتاری حکم آزادی بنیادگذار تورنمای ویکی‌لیکس جولیان اسانج از حبس را صادر کرد، ولی قرار شد اسانج تا پیشنهاد و بررسی شدن شکایت احتمالی مقامات عدلیه شوئدیا در محبس باقی بماند. طوری معلوم اسانج در شوئدیا به زوردستی جنایی علیه دو زن عیبدار می شود. اما در حکم دادگاه لندن همچنین گفته می شود پس از رهاییش از زندان نیز اسانج تحت نظارت شبانه روزی مقامات باقی خواهد ماند، و دادگاه روز 11 ژانویه مسئله استرداد او به شوئدیا را محاکمه خواهد کرد. در این بند شناسنامه اسانج نیز در دست پلیس باقی خواهد ماند.
حکم آزادی بنیادگذار ویکی‌لیکس در عوض نزدیک به $315,000 گراوپولی و $63,000 تضمین علاوه امکان پذیر شد و دادگاه خواست این مبلغ در شکل نقد سپرده شود. مبلغ را طرفداران اسانج جمع‌آوری و پرداخت کردند. یکی از وکیلان حقوق اسانج، مارک استیفنس، با خبرنگاران و ازدحامی که در نزد دادگاه گرد آمده بودند گفت اکنون شخصی زیر حمایه و شرط‌های سخت این سازش را مراد خواهد کرد.
هر انسان سالم که امروز در تالار دادگاه بود می فهمد که شرط های تحمیل شده بر آزادی جناب اسانج به اندازه کافی دشوارند و رعایت آنها نیز دشوار خواهد بود، اما مطلقاً هراس موجود نیست که وی این شرط ها را مراعات نخواهد کرد.
بنیادگذار تورنمای ویکی‌لیکس که در رابطه با افشای صدها هزار از برقیه های مخفی ایالات متحده یک خرج و مرج بین المللی دیپلماتی را با وجود آورد، این هفته را در محبس وندورث لندن می گذراند. شهروند 39 ساله استرالیا روز 7 دکبر خود را به پلیس بریتانیا تسلیم کرد و گفته است فرمان حبسی او که در شوئدیا صادر شده است آگاه است. در شوئدیا او را با جنایت های جنسی عیبدار می کنند، اما اسانج این اتهامات را رد کرد، آن را داروی انگیزه های سیاسی می داند. مقامات شوئدیا حق دارد در 48 ساعتی بعد از اعلان حکم دادگاه لندن از این حکم شکایت کنند و خواستار بازنگری آن شوند.
روزنامه استرالی سانشاین کوست نیوز خبر داد که مادر اسانج به لندن پرواز کرد تا در کنار فرزندش بیستد. در گفتگوی تلفنی با مادرش جولیان اسانج گفته است اعتقادش قطعی است و به غایه های بارها اعلان کرده خیش صادق خواهد ماند. این واقعه ها قطعیت مرا نلرزانده اند، گفت اسانج.
وکیل دیگری اسانج، حامی سرشناس حقوق انسان جفری رابرتسون، گفت مدیر محفل ژورنالیستی خط جبهه بریتانیا وفد سمیتس با اسانج پیشنهاد کرده است که در قصری او در جنوب انگلیا اقامت گزیند. سمیتس گفت خیرخواهی او با اسانج و اعتقادش به مطبوعات آزاد سرچشمه می‌گیرد.
This is huge. It's not just about press freedom, it's about the internet. I think
مسئله عظیم است. آن تنها به آزادی مطبوعات ربط ندارد. اینترنت نیز دخیل است. من فکر میکنم همچون ژورنالیست ما باید از احتمال قانونگذاری های خیلی نگران باشیم که میتوانند آزادی عمل ما را همچون ژورنالیست محدود کنند. به فکر من جناب اسنج یک آینه بزرگ را در برابر ژورنالیستان گذاشت و بسیار ژورنالیستان که من با آنها صحبت کردم از منظره که در آن میبینند خیلی نگرانند که بعضی ها به حکومت به گونه نزدیکند که بسیاری از ما نمیخواهیم باشیم.
وزارت عدلیه ایالات متحده با یک سلسله جرم‌های جنایی می‌نگرد که ممکن است علیه ویکی‌لیکس کرباس شوند، اما اتهام وکیلان اسنج را که پرونده شوئیسیا تحت فشار ایالات متحده به میان آمده است رد می‌کند.
مقامات ایالات متحده، بریتانیا و دولت‌های دیگر ویکی‌لیکس را به آن عیب‌دار کردند که امنیتی نیروها، نمایندگان دولت و کلاً امنیتی ملی آنها را زیر خطر می‌گذارد، اما دست‌اندرکاران ویکی‌لیکس این اتهامات را رد می‌کنند.
در هفته اخیر یک سلسله شرکت های مستقر در ایالات متحده از جمله شرکت های کارت اعتباری ویزا و مسترکارد همچنین تورنمای آمازون و پیپال تحت فشار حکومت آمریکا روابط خود با ویکی‌لیکس را قطع کردند. خدمات مالیوی پست شوئیسریا گفت هفته گذشته بعد از بستن حساب بانکی اسنج هدف حمله های الکترونی قرار گرفته است.
شنونده ارجمند موضوع مربوط به تورنمای افشاگری ویکی‌لیکس را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. گردانندگان برنامه در دوشنبه همکارم حرمگل قادر و در پراگ من سلیم ایوب زاد. حرمگل، حالا میخواستم این سوال را مطرح کنیم که نشر چند نامه مخفی سفارت آمریکا در تاجیکستان در تورنمای ویکی‌لیکس چی واکنش هایی را به بار آورد؟ اساسا در دو دایره، یکی محافل دولتی و دیگر مردم و جامعه.
بله، واکنش ها گوناگونند. مقامات دولتی هرچند با شوق این نامه ها را دنبال می کنند، اما می گویند مطالب آنها جدی نیست و به حقیقت راست نمی آید و به مناسبت های تاجیکستان با کشورهای دیگر اثر نخواهد داشت.
خب، اما در بین مردم، در جامعه، در بین همکسبان ژورنالیست ما چه خیل؟
برای این بخش از جامعه نیز افشاگری های ویکی‌لیکس جالب است، اما اکثریت میگویند گپی نوی نیست، همه این چیزها را میدونند، ولی برخی بر این که نامه ها شبه و گمانی جای داشته را تصدیق کردند.
خب، ببینیم، یک ناباوری هم به این اسناد هست، زیرا کم کسان انتظار داشتند که دیپلمات ها چنین نامه ها می نویسند و چنین طرف های نچندان خوشایند را تصویر می کنند و گاهی بهای تمسخرآمیز می دهند. اما ناباوری بیشتر از آنجا سر می زند که برخی از ژورنالیستان و نشریه ها با استناد به ویکی‌لیکس تنقید های خود را نیز در میان گذاشته و شبه و آوازه ها را از نام ویکی‌لیکس نشر کردند. همین خیلی حادثه در پاکستان شد و هم در روسیه نیز.
بله، از بحث در روسیه اینجا مردم خبر دارند. مجله روسکی رپورتر در باره وزیر امور خارجه تاجیکستان هم چیزی با استناد به ویکی‌لیکس نوشت، اما تا حال کسی خود این سند را ندیده است.
حالا از همکارمون نور محمدی خالزاده شنویم که بحث سری مجله روسکی رپورتر از چی ها عبارت است.
روزنامه‌نگاران روس به طور گسترده درباره نامه‌های الکترونی محرم دیپلمات‌های آمریکا که ویکی‌لیکس افشا کرده است، مقاله‌ها به نشر می‌رسانند. از این مقاله‌ها نه همه آنها با واقعیت حال مطابقت می‌کنند. مثلا بنابر نوشته مجله روسکی رپورتر، خروج دسته‌جمعانه دیپلمات‌های غربی از تالار سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سپتامبر سال 2009 گویا کاری از قبل برنامه ریزی شده واشنگتن بوده است. روسکی رپورتر با تکیه به مواد ویکی‌لیکس که 2 دسامبر به نشر رسید ادعا میکند که گویا مقامات رسمی آمریکا در آستانه سخنرانی احمدی نژاد به نمایندگان کشورهای اروپایی مفصل مشورت دادند که کی و چی طرز باید تالار را ترک کنند. ولی روسکی رپورتر برای این ادعای خود نمونه پیشنهاد نکرده است. کارشناسان همه مواد منتشره ویکی‌لیکس را مطالعه کرده و در این باره در مواد ویکی‌لیکس نکته پیدا نکرده اند. با نظر داشتی چنین نمونه کارشناسان به خلاصه رسیده اند که بعضی نشریه ها گویا از قبل ویکیلیکس تبلیغات خود را نیز پیش برده اند. یولیا لاتینینا یکی از روزنامه‌نگاران روس است که درباره درستی چاپ این مقاله روسکی رپورتیر از قبل ویکیلیکس اظهار شبهه می کند.
مشکلی خرد این است که باید چنین نمونه ها در تلگرام ها یا نامه های الکترونی تایید شده باشند، ولی چنین تلگرام ها چاپ نشدند و چنین ادعا به قول در هوا معلق می ماند.
گذشته از این، ویکیلیکس به چند درخواست درباره همکاریش با مجله روسکی رپورتیر پاسخ نداد. این مجله ادعا میکرد که با ویکیلیکس همکاری دارد، ولی آنگونه که خود ویکیلیکس هم گفته بود، وی برای چاپ اطلاعات محرم خود تنها با 4 رسانه خبری، یعنی با گاردین بریتانیا، لماندی فرانسه، ال پیسی اسپانیا و شپیگل آلمان همکاری مستقیم دارد. نمونه دروغ رسانه‌های خبری روسیه درباره ملاقات محرمانه یا پسی‌پردگی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با دیپلمات‌های آمریکایی نیز در مواد ویکیلیکس پیدا نشد و چون این خبر پیدا نشد، اکنون چنین به نظر می‌رسد که این خبر نیز شاید از بافته‌های نوبتی خود رسانه‌های روسیه است. چند نشریه پاکستانی نیز مثل روسکی رپورتیر دست به چنین سوء استفاده زده اند. آنها گویا با سوء استفاده از نامه های محرم الکترونی نوشتند که دیپلمات های آمریکایی از هندوستان انتقاد کرده اند و گفتند که هندوستان از بنیادگرایان اسلامی کشور خود حمایت می کند و به تندروهای اسلامی در پاکستان کمک می رساند. نشریه اکسپرس تریبیونی پاکستان در صفحه اول خود در شماره 10 دکبر برای چاپ این خبر عذرخواهی کرد و نوشت که این خبر را بدون تایید چاپ کرده است.
بس بر سر سلامت مطالب مجله روسکی رپورتیر و نشریه های دیگر از جمله پاکستان که میگویند در زمینه نامه های الکترونی دسترس کرده ویکیلیکس تهیه نموده اند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
و شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. از منطقه کلوب خبر عملیات نیروهای امنیتی به دست ما رسید که زیر گروه جنگیان ناشناس پیاده شده است. سر از دیروز نیروهای پلیس منطقه کلوب و ولایت ختلان تحت رهبری عبدالرحمن بوزمکوف سرداری ریاست کارهای داخلی ختلان در اطراف کوه خواجه‌مومن تجمع کردند.
با گفته یک منبع معتمد احتمال می‌رود این عملیات ضد یک گروهی از عبارت از 8 یا 7 نفر مسلح در فضای قلمرو ناحیه بوسه و همدانی حالا چرخبال‌ها پرواز دارند و منطقه در محاصره نیروهای امنیتی است. با معلوماتی دریافته در این موضوع خبرنگاری رادیوی آزادی در کلا مومین احمدی گزارش می‌دهد.
تا هنوز مقامات انتظامی محلی سبب حضورشان در اطراف کوهی نمک خواجه‌مومن را شرحی رسمی ندادند. به قول ساکنان ناحیه واسه دیروز پس از نصف روزی یک چرخبال نظامی از قسم نظامی واقع در حدود ناحیه سربازان را به سمت این کوه برده است. روزی‌مدی طاهر یک ساکن ناحیه میگوید چرخبال چند مرتبه در ورزشگاه مرکزی ناحیه نشست و ساکنان مشاهده کردند که با آن نظامیان سوار شدند. او میگوید چون فعلا هیچ اطلاعی رسمی به ساکنان نرسیده است، آنها با آوازه ها داده شدند.
همش امین در اساس آوازه ها است. این را هیچ کس عنیق دقیق سنه میتواند که اونو چند چی هم چی نیست باید بلیت گفتن امین خود یک شتاب مقص تشکیل کرده گردن در زیدی خوش امین برست. در اقصا دیلت سه چون مرتبه در امون میدان ورزشگاه نویا آمده تا آمدن امون صدا را گرفتن بودن برای امون در جای مایان خشون گرفته بوده سنو این هم در زیدی خوش درسته میبینه بوده امون از خوش قدمی فوی در ورزشگاه یک سه چون مرتبه ما نشست همون یادم را نفتن بودن دوام یک در دیست در خطر بود میگردم یا بود میگردم با کشمانده شد بود بیست خدمه نماش کرد.
در ریاست منطقوی شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب و ناحیه واسه با سبب نبودن رهبرانشان از دادن اطلاع رسمی به روزنامه‌نگاران خودداری نمودند. ظفر مرادوف یک روزنامه‌نگار محلی میگوید چند مرتبه به شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه رفته است، ولی به او گفتند که تا انجام عملیات برایش کسی اطلاع نمیدهد.
در آنجا در نزد شعبه کارهای داخلی در اصل در مدیر ماشین حربی دیدیم پلیس آمده بود وقتی که نزدی شبای کورو دخنه آمدیم ما جو تاری با من پتا کنی که میلیتی عرفان فاید بیتیلان داد در همان زمان در اداره شبای کورو داخل نویه واسه از روابران در اون نفری نیست تقریبا در نزدیکی های خوزگی برام سیدخیل دودی رو که پیادی نامی شدرمان آزین واسیم را دارد همان جو همشان میباشند و بعد اگر همه این تیلوی که پاس کنیم برای زمانی دارد اگر میگه در کار باشند تا نوبت
در همین حال نوبتدار شعبه کارهای داخله در منطقه کلوب ضمن صحبت تلفنی گفت کارمندان میلیسه در پی شهادت ساکنان محلی از حضور افراد ناشناخته به آنجا رفتند، اما او گفت تا حال برایش دقیق نیست که آنجا چی میگذرد و مقامات به چی نتیجه رسیدند.
بچه‌ها هم داره فکرم رسیدن هم کوی خوش بمیندن میدونم خمجا میگه هم بودم هم بودن هفت نفر هشت نفر هسته کو اتی های بالجوان بودگیو این نمیدونیم مکیوش همورت نمیدونیوش همون که همونجا بزنک همونجا
تجمع نظامیان در اطراف کوه نمک خواجه‌مومین در میان ناحیه واسه و همدانی در حال است که روز 1 دکبر بر اثر یک درگیری در ناحیه بلجوان 3 نظامی کشته و 3 دیگر با شمول 1 ساکن عادی مجروح گردیده بودند. تا هنوز هویت افراد حملگر به مقامات معلوم نشده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
عملیات نیروهای ویژه امنیتی در منطقه کلوب که احتمال می رود زیدی گروهی نامعلوم مسلح ادامه دارد.
با این گزارش با پایان این بخش از برنامه رسیدیم. اکنون نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم. صدای ما را از مجله بامدادی رادیویی آزادی میشنوید. توجه کنید به مطالب بعدی برنامه این ساعت.
جایگاه نمایان بررسی مقام سازمان های غیر دولتی در جامعه موسیقی تاجیکستان.
دفاع از حقیقت خیش، ادامه بحث سر فعالیت شورای جمعیتی.
بولدوزر سیاست خارجی واکنش ها بعد در گذشت دیپلمات سرشناس آمریکا ریچارد فالبرو.
برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ پخش می شود. گرانندگان آن من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم هرمگلی قادر در دوشنبه.
در همایش سازمان های غیر دولتی تاجیکستان در دوشنبه ضمن بررسی کنسپسی رشد همکاری های دولت و جامعه شهروندی با پشتیبانی مالی حکومت کشور از تشکلات های جمعیتی تاکید شد. مسئولان دولت می گفتند که سازمان های غیر دولتی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سهم می گیرند. در سخنرانی نمایندگان سازمان های جمعیتی دعوت به عمل آمد که مقامات نواحی و مناطق کشور در سیم این تشکیلات شریک و همکار خود را ببینند، نه رقیب و دشمن.
اما هرمگل ظاهران این تنها شعار است و در عمل منصبداران دولت سازمان های غیر دولتی را خوش ندارند و به همین سبب در 2 ساله آخر در تاجیکستان جامعه شهروندی بنیاد نشده، مردم به واسطه آن در اداره مملکت شرکت نمی برزند. آیا همین طور است یا نه و اگر هست چرا؟ در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم می شنویم.
طبق اطلاع رسمی در قلمرو تاجیکستان حدود 3000 سازمان غیر دولتی فعالیت میکند که یک ارتشی بزرگ اجتماعی در کشور را میماند. خود رهبران سازمان های غیر دولتی نیز بر این نظرند که آنها پتانسیل قوی و نیروی موثر برای جامعه میباشند. شمسالدین کریموف رهبر بنیاد رشد تاجیکستان میگوید
امروز سوهای نیست که در آنجا سازمان های غیر دولتی عمل نمی کرده باشند. اصلا سازمان های غیر دولتی یکی از قوه های واقعا موثر در تاجیکستان هستند، به خاطر آنکه آنها تمام کشور را فرا می گیرند.
درست است که سازمان های غیر دولتی در جامعه تاجیکستان حضور دارند، اما فعالیت آنها کمرنگ و تیره است و بیشتر محک فعالیت آنها اجرای لایحه ها در مناطق کشور از طریق سرمایه های سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی است. با تاکید ابوناصر شریف زاده جامعه شناس تاجیک، سازمان های غیر دولتی بیشتر در پی منافع خود میباشند و کاری زیادی را برای منفعت مردم انجام نمیدهند.
امروز آنها از همان پولهایی که از برندهای خارجی برای خود دریافت میکنند برای گذراندن کافه برینگ ها، سمینار ها و دیگر چیزهایی که به منفعت خودشان هفته صرف میکنند و بیشتر با این مبلغ های به دست آورده شان به خارج ها سفر کرده و یک سیاحت دنیوی میکنند. این تنها منفعت گروه خودی همانها است.
این در حالی است که جامعه تاجیکستان را مشکلات فراوانی از جمله در بخش حقوق بشر فرا گرفته، اما سازمان های غیر دولتی بخصوص در زمینه دفاع از حقوق بشر برای رهایی مردم از این مشکلات و رفع آنها تلاش نمی کنند. منظور سر و صدای اعتراض از این سازمان ها شنیده نمی شود. به معنی اصلیش تا حال این سازمان ها یک جنبش دفاع از حقوق بشر را تشکیل ندادند و نیروی پیشبرنده جامعه نیز نشدند. در حالی که در وزارت عدلیه تاجیکستان حدود 400 سازمان ثبت نام شده است که مسائل حقوق بشر را پیگیری میکند. سوال مطرح نیز این است که چرا این سازمان ها نتوانستند جنبش را روی کار بیارند و نیروی پیشبرنده و تکان دهنده جامعه باشند و مردم را به سوی دیگرگونی های دموکراتی ببرند. پاسخ این سوال را از لطیف حدیزاده رئیس اسوسیاسیون ملی سازمان های غیر دولتی تاجیکستان پرسان میشوم که میگوید
از اون سوال که حال همین معرفتی فهمیشی حرکتی یگانه که تز باشد همین چیز رو به وجود نامده است از دو طرف، هم از نهاد حکومتی و هم از شوی خود شهروندان. یعنی وقتی که شهروندان این که امپیا میخواهد این مسئله ها مراجعت کنند، گمان میکنند که امپیا با مسئله سیاسی دست است، حالا که از نظر من فرهنگ سیاسی ما در سطح خیلی پایین است. یعنی در مسئله تقدیرساز که باید ما اونجا باشیم، در محاکمه شرکت ورزیم، در قبول قرارهای نهایی باید مهم سرنوشت و شرکت ورزید امروز اشتراف نمیکنیم، یا اینکه امکانات شرکت ورزیدن خیلی محدود است و محدود کرده شده است.
این در حالی است که این جی او یا سازمان های غیر دولتی در قرقیزستان در صف پیشی تحولات ها و مبارزه های جامعه هستند و همین طور با وجود این محدودیت های زیاد در ازبکستان، تشکلات های غیر دولتی برای دفاع حقوق های شهروندان این کشور از طریق مراجعه نامه ها و اظهارات های رسمی سر و صدا بلند میکنند. البته پیامد جنگ داخلی 5 ساله تاجیکستان با کمرنگی فعالیت سازمان های غیر دولتی در این کشور اثر کرده است که با تاکید سفر عبدالاحد کارشناس تاجیک، ترس و هراز از سیاست دولت منجر به آن شده است که سازمان های غیر دولتی برای دفاع حتی یک شهروند عادی و بیگنا صدا بلند نمی کنند. اما جناب عبدالاحد می گوید
البته سازمان های غیر دولتی که در جمهوری ما فعالیت میکنند با خاطر بگیم منفعت های خودشون نه دیگ سوزد نه کباب، هم در نزد حکومت خودشون شیرین میکنه، هم در نزد اون نهادهای بین المللی که از اونها مبلغ میگیرند، همچنین در نزد مردم. یعنی که این نهادها میروان با همون شلاخ هایی که در کوهستان هستند، در دیگر منطقه های تاجیکستان هستند، میروان یک دو برنامه را اجرا میکنند، با همین خود چشم مردم همی پوشن باز فعالیت خود رو ادامه میدهند.
در هر صورت بر علاوه پایین بودن فرهنگ سیاسی نمایندگان سازمان های غیر دولتی و نهادهای حکومتی، محدودیت های قانونی به خصوص نبودن نماینده سازمان های غیر دولتی در پارلمان تاجیکستان از دیگر عامل های عنوان می شود که این طبقه نمی تواند نیروی پیشبرنده جامعه باشد. این در حالی است که در پارلمان قرقیزستان سازمان های غیر دولتی 3 نماینده و در مجلس بلاروسیا 9 وکیل وکیل را دارند که آنها مسائل داغ جامعه را مطرح میکنند. از سوی دیگر به گفت خود رهبران سازمان های غیر دولتی، مقامات دولتی در محل ها علاقمند فعالیت های سیاسی سازمان های غیر دولتی نیستند و نمیخواهند تا این نیرو سر برآورد، زیرا در اول سالهای 1990 که جنبش های آزادی خواهی در تاجیکستان پیدا شدند و به گروه های دیگر پیوستند و در نهایت این گروه ها در بروز جنگ داخلی متهم دانسته شدند، همکنون دولت نمیخواهد تا چنین سازمان های به میدان آید. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقش کمرنگ سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان. در ضمن شورای جمعیتی تاجیکستان را نیز میتوان یکی از سازمان های غیر دولتی نامید. مقام حقوقیان و از نامش هم معلوم، استاتوسیان غیر دولتی است ولی در عمل تنها و اساسا از منافع حکومت دفاع میکند. به این سبب اخیرا برخی از سیاستمداران و نمایندگان حزب سیاسی گفتند که این شورا نتوانست جایگاه حقیقی خیش را پیدا کند و شرکت در آن اهمیتی ندارد. آیا در حقیقت همین گناه هست و رهبر این شورا خود چی نظر دارند؟ و خاطررسان می شویم که رئیسی این شورا را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده دارد. با این مقصد گفتگوی داشتیم با نورعلی سعیدوف، کاتبی شورای جمعیتی تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که چرا شورای جمعیتی را با کم فعالیتی عیبدار می کنند؟
کم فعالیتی میگن مو قریب 13 در یک سال 12 13 سال جلسه نگذار نمی با مرا کم فعالیت میگن. این یکم زیاد دویم جز ما چیزی نمی که دفعات شروع جمعیتی کردیم. این اون است که ما جلسه های شروع جمعیتی را نه تنها در خود شهر دوشنبه در سطح اون جمهوری بلکه در سطح شهر و نایه ها و ولایت جمهوری میگذارونیم. موضوع اساسی ما مظلوم با اگر در سال 2009 موضوع اساسی ما حزب سیاسی و انتخابات پارلمانی باشد، در سال 2010 موضوع اساسی ما تامین امنیت انرژتیکی و برآمد از بنبست کمیکاسیونی و از اون جمله با چیز امنیت تامین امنیت اطلاعاتی و محافظت مهنتی بود.
ولی تا کجا همین شورای جمعیتی توانست که در حل همین مشکلات تا جای مثلا مساعدت کنه؟
سخن در برام میاد که مثل شورای جمعیتی یک میدان فکر و اندیشه و میدان مبادله افکار به حساب می رود. یعنی فونکسیون شورای جمعیتی فونکسیون کنسولتاتیو و اکسپرتی دارد. ما جلسه وقتی که جلسه اعضای شورای جمعیتی پیشنهاد میکنند، ما این جلسه را مثلا با جلب کارشناسان و با جلب متخصصان ورزیده و با جلب سازمان های بین خلقی از آن جمله فرض کنیم سازمان امنیت همه هم کنیم، ما اونو بررسی میکنیم، نقطه و نظر پیشنهاد رو به طور خطیب به رئیس شورای جمعیتی به جناب ولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میکنیم.
اعضای فعال شورای جمعیتی بابیشا شایف رئیس کارخانه واید کمونالی بازداشت شد از طرف دادستانی. آیا خود شورا در این باره اطلاع دارد و موقع شورا در این باره چگونه است؟
اطلاع را از روزنامه و مجله ها شنیدیم و گوش میکنیم که ما موقع ما از اون عبارت است که نو بسته از اون که هر کس در پیش قانون از روی قانون جواب میگیرد، مادامی که چنین رفتار و کردار با وجود آمده است از روی قانون پس قانون بیاید قانون را معین کند. نو بسته از اون که اعضای شورای جمعیتی است و یکان اعضای تشکیل دیگر، در واقع نزد قانون همه برابر است و قانون معین میکند.
بعد انتخابات پارلمانی چند نفر از اعضای شوراگی رفتن، منظور من حزب سیاسی تاجیکستان هستند. حالا اکنون تعدادی اعضایان شورای جمعیتی چقدر است؟
در اصل دو تا حزب سیاسی از شورای جمعیتی بیرون رفتن، این حزب نهضت اسلام و حزب دموکراسی است. چون در بعض موارد خود در برای حزب سوسیال دموکراسی میرن، حزب سوسیال دموکراسی هیچ وقت اعضای شورای جمعیتی نبود. در عین حال اعضای شورای جمعیتی 86 نفر از 86 نفر عبارتند.
سبب از آن شدن حزب سوسیالیستی دموکراتی تاجیکستان که حالا یک حزب فعال به حساب می رود در چی است؟ توجهی از آن شدن ندارد یا اینکه دعوت از جانب شما صورت نمی گیرد؟
شورای جمعیتی یک میدان آزاد از تشکیلاتی جمعیتی آزاد است. اعضا شدن با شورای جمعیتی برای خارج شده بیرون شدن از شورای جمعیتی در شکل آزادانه صورت می گیرد. هر کس که بتواند اختیار داشته است. اونها خواهند اگر مرحمت ما برای وایو در دروازه شورای جمعیتی برای او کشده است. اگر نخواهم میتونم که چهره که خواهم هم فعالیت خودشون رو پیش برند. ما در این باره پرسال یک بار یک انترویو کلمم داده بودم که برای چی آنها نمیخواهند.
در یک جمله میشه و گفت که سبب از آن شدن حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چی است؟
پیش از اون که تشکیلات حزب سیاسی ما یا که تشکیلات هم خواهند که اعضای شورای جمعی شوند، آنها باید از چارچوبه اساسی اهدنامه ما را اعتراف کنند، برای آنکه آنها به اهدنامه امضا میگذارند. بودمی که آنها امضا نمیگذارند یعنی نمیخوان از داشتن، آنها اهدنامه و نظامنامه شورای جمعیتی را بر درجه مد اول قبول ندارند.
تا تشکر نورعلی سعیدوف کاتب شورای جمعیت تاجیکستان بود که با مجله بامدادی رادیو آزادی صحبت میکرد در باره نقش این شورا و شرایط عضویت در آن.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سران دولت ها و سیاستمداران در کشورهای گوناگون جهان از مرگ مفاجع ریچارد هولبروک یکی از پای مردان سیاست خارجی آمریکا اظهار تأسف میکنند و به اهل خاندان و همکاران او و حکومت ایالات متحده نامه های تسلیت میفرستند.
با عنوان نمونه پریزیدنت و وزیر امور خارجه پاکستان از هولبروک با عنوان یک دوست این کشور یاد میکنند. در اظهارات امید کرزی رهبر افغانستان نیز گفته میشود که مرگ این دیپلمات ورزیده و با تجربه برایش بسیار تکان دهنده بوده است. جنرال دیوید پتریوس که فرمانده نیروهای ائتلافی در افغانستان میباشد، در گذشت هولبروک را یک تلفات فاجعه بار برای افغانستان و پاکستان عنوان میکند.
صبح دیروز در فاصله همگی چند ساعت از خبر مرگ هولبروک در برای حال نامه و کارنامه او گزارش داده بودیم. حالا با تفصیلات بیشتر و با واکنش‌ها این موضوع را همکارمان اسکندر خواجه میرزاده دنبال میکند.
ریچارد هولبروک فرستاده پرزیدنت آمریکا براک اوباما در امور افغانستان و پاکستان روز دوشنبه 12 دکبر در واشنگتن در سن 69 سالگی درگذشت و روز 10 دکبر ناگهان در ملاقات با وزیر کارهای خارجی یا خود کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون به حال شد و دفعتن برای معاینه به شفاخانه انتقال داده شد. روزی بعد طبیبان در جریان عملیات جراحی 21 ساعته تلاش کردند با پیامدهای کفیدن شریان قلب مبارزه برند، ولی نتیجه نداد. بعد یک جراحی دویم باره و با حالت وزنین او نهایت روز دوشنبه در حلقه خانواده‌اش جان داد. اکثر دولت مردانی که از داخل و خارج از سرنوشت دیپلمات سابقه دار نگران بودند، در گذشت او را یک فاجعه عنوان کردند. اسم هولبروک در تاریخ سیاسی آمریکا به عنوان دیپلمات حفظ خواهد شد که در امضای سازشنامه صلح دیتون بوسنیا میانجیگی کرده، فعالانه در مقام فرستاده خاص پرزیدنت براک اوباما در افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه کرده است. اوباما گفت هولبروک یک بزرگمرد واقعی سیاست خارجی آمریکا بود.
ریچارد هولبروک has been serving this nation with distinction.
ریچارد هولبروک به این ملت تقریبا 50 سال از یک خادمه جوانی سفارت در ویتنام تا مقام طراحی سازش خدمت کرده است که به ختم کشتارها در بوسنیا پیشبرد سیاست ما در افغانستان و پاکستان و دیگر نقاط داغ زمینه گذاشت و یکی از ابرمردان سیاست خارجی آمریکا بود.
در اظهارات خانم کلینتون گفته شد که کشور یکی از قهرمانهای پراقتدار و سرسپرده خدمات دولتی را از دست داد. او افزود که همیشه به مشورت و گفته های هولبروک گوش می داد. پاکستان و افغانستان یکی از اولین ها شده تعزیه خود را اظهار کردند. پرزیدنت آصف علی زرداری از هولبروک به عنوان یک دوست پاکستان یاد کرده، حامد کرزی گفت از درگذشت یک دیپلمات سابقه دار و ورزیده تکان خورده است. احمد ضیا سیامک سخنگوی پرزیدنت افغانستان گفت:
ما از درگذشت ریچارد هولبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. در گذشت او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم.
کیم سونگ وان وزیر کارهای خارجی کره جنوبی گفت که هولبروک یک دوست کشورش بود و خبری در گذشت او تکان دهنده بوده است. مسئولیت ریچارد هولبروک به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان سال 2009 شروع شد. وی در این مدت ده ها سفر کاری را به منطقه و جمهوری های اطراف آن از جمله تاجیکستان انجام داده، در برابر مقامات همچنین با دیپلمات ها و کارمندان بلندپایه دولتی، صاحبکاران و کارمندان سازمان های امدادرسان و متخصصان ملاقات کرده است که در اجرای استراتژی آمریکا در افغانستان سهم می گذارند. هرچند خود او رسالت هایش را خیلی مشکل ارزیابی می کرد، در یکی از جلسه های کنگرس هولبروک گفته بود این دشوارترین کار است در کارنامه او، ولی همزمان هولبروک افزوده بود اگر می دانست که آن غیر قابل اجرا است و هیچ گاه موفق نمی شود، به آن دست نمی زد. می گویند که هنوز ماه اپریل امسال دکترها به هالبروک مشورت داده بودند که برای معالجه و نرم کنی جریان خون رگهایش باید بیستری شود و او به این کار زیر فشار دکترها رضایت داده بود. در تاریخ سیاست خارجی آمریکا اسم هالبروک به عنوان نفر ثبت خواهد شد که با میانچگی امضای سازشنامه دیتون در سال 1995 عملاً به ختم جنگ‌ها در بوسنیا زمینه گذاشت. همان زمان برخی سیاستمداران به خاطر اراده قوی و سرسختی‌هایش برای سر میز مذاکره نشاندن جانب‌های درگیر به هالبروک لقب بولدوزر را اختصاص دادند. سال 1998 خود هالبروک خاطراتش از آن سال‌ها را در کتاب زیر عنوان به خاطر ختم جنگ جنبست کرد. مجله امریکایی تایم او را برای پیشبرد دیپلماتی مشکلترین در مرحله خیلی سخت 7 مرتبه به جایزه صلح نوبل پیشبری کرده است. بعد از سر هالبروک همسرش ژورنالیست کیتی مرتون با 2 پسرش ماندند.
واکنش جهان بعد از درگذشت دیپلماتی با نفوذ امریکایی ریچارد هالبروک.
و با این گفتگو با پایان بخش دومی برنامه رسیدیم و بخش بعدی را پس از یک پارچه موسیقی شروع خواهیم کرد.
دوستان میمیرم آخی چو گل در بستان میمیرم آخی زی مکری دشمنان باکه ندارم زی خستی دوستان میمیرم آخی بدیل سد دوستان میمیرم آخی چو گل در بستان میمیرم آخیر سیمکری دشمنان باکه ندارم زی خستی دستان میمیرم آخیر سیمکری دشمنان باکه ندارم زی خستی دستان میمیرم آخیر
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی آن.
وعده روی کاغذ، شکایت معلمان از اجرا نشدن فرمان افزایشی مزد کار.
پرواز با نانوذره ها، تلاش علمان تاجیک به برگزاری پژوهش‌های مرکب فیزیکی.
و اگر فرصت دستان نگاهی آید به نامه های خوانندگانی تورنمای آزادی. به شنوندگان نوی برنامه صبح بخیر میگویم و یادآور میشیم که اینجا رادیو آزادی است. سخنگویان آن من حرمگل قدیر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاده از پراگ.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان دیروز در شهر دوشنبه طرح قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را معرفی کرد. راجع به ضرورت این طرح پیشنهادی خود رحمان گفت سالهای اخیر سطح تربیت فرزندان تا اندازه پست رفته، بعضی پدر و مادران به این مسئله مهم بی‌اعتنایی ظاهر میکنند. او همچنین از جنایتکاری در میان جوانان و نورسان، جلب گردیدن آنها به هر گونه حرکت و رویه های بیگانه و تندرو اظهار نگرانی کرد و این را نتیجه بی‌مسئولیتی پدر و مادران نامید.
رئیس جمهور تاجیکستان همچنین گفت در سالهای اخیر در تاجیکستان با اشتراک بی‌واسطه نابالغان 4200 عدد جنایت صادر شده است. خصوصا گفته است و از طرف نابالغان صادر شدن 104 مورد جنایت آدمکشی نگران کننده است. در حالی که وی به نقش مکتب در تربیت نسل نو اقرار میکرد، سهم اویلا و والدین را در این راستا نیز حل کننده مینامید.
در همین حال از وضع مکتب یکی از سیاستمداران تاجیک اظهار نظر نموده، مشکل نو و جدی رشته معارف را که به همه این مسئله ها تاثیر خواهد داشت به میدان بحث کشید. در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
میر حسین نظریف یکی از فعالان حزب سوسیالیست تاجیکستان ادعا دارد که وزارت معارف تاجیکستان دستور رئیس جمهور درباره 15% بالا بردن معاش معلمان را مراعات نکرده است. با گفته نظریف ماموران وزارت معارف برابر با معاش شماره ساعت‌های درسی معلمان را نیز بالا بردند که در نتیجه معاش نه 15% بلکه همگی 10% زیاد شده است. میر حسین نظریف در این باره افزود
معاش آنها باید که از 1 اکتبر همین سال با 15% زیاد کرده می شود. اما در جای ها همگی معاش هم کارمندان علم و هم استادان مکتب های میانه را، مکتب های عالی هم از جمله، همگی به 10% استفاده بردن.
اما فتح‌الدین اسماعیلوف از وزارت معارف تاجیکستان این ادعاها را رد کرد و گفت
مزد مهنت آموزگاران از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده می شود، همه سال در دایره مبلغ های بودجه در دایره امکاناتی که بودجه دولت دارد بلند کرده می شود. به همین خاطر وابسته به اینکه چقدر امکانات هست مثلا همین دیده مزد مهنت بلند می کنند. این خیلی که ما مثلا انیق گفته باشیم که این خدر بلند می کنیم و این خدر بلند کرده می خیلی.
جناب اسماعیلوف جلب مبلغ‌های غیر بودجه‌ای به مکتب را اعتراف کرد و در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
این جلب از یک کم سرچشم و یعنی بورات هست از اون جمله هم. خدمت رسانی ایلواغی پولکی، یعنی در صورتی که مکتب پشوگیردان درسو ایلواغی پولکی میکرد با خواهش پدر مادر. درآمد دیگری مکتب میشود که از سود احسانکاری باشد، یعنی در صورتی که پدر مادر شخصون علایده مثلا کمیته پدر مادران یا که اساسیت ویدن و آموزگاران یک اون مبلغ معینه برای رشد مکتب مثلا پرداخت میکنند.
ولی اکثری پدر و مادران به درس‌های ایلاوگی اعتماد ندارند و این اقدام را راهی پولگیری از طلبه ها میخوانند. برای مثال زلیخا خاله ساکن دوشنبه شهر در این باره گفت
برای پرده بیار، برای سویت بیار، برای پلاکت بیار و یا همشه باید مکتب تامین کنند.
شمس‌الدین جلالوف آموزگار وجود فساد و یا به اصطلاح حق طلبی معلم از طلبه ها را در برخی از موارد رد نکرد و گفت که ماهانه پست معلم با ظهور این رویداد نامطلوب شده است. وی افزود
البته این یکی از بگم اما دردای ملت است، نه تنها درد ملت بلکه درد حکومت است، چون که آینده ما وابسته جوانان است. اگر از ما جوانان را در روی همین بگم پرخری و ما تمکنی و دستنگاری اگر تربیت کنیم جامعه پیش نمی رود. لیکن سببای بعضی سببای اقتصادی هم دارند. ما پیش از همه در پس بدن معاش خودی کارگران سای معارف میبینند.
با گفته معلمه سعیده نبیه و ما از حقوق کمی ماهانه معلمان باعث توسعه فساد در مکتب های میانه و عالی شده است و این به اعتبار معلم لطمه جدی وارد کرده است که با کوتاهی وزارت معارف و دولت صورت گرفته است. با اعتقاد شمس‌الدین جلالوف آموزگاری دیگر مبلغ های اختصاص شده در بودجه دولت برای بالا بردن ماهانه معلم کفایت میکند، ولی سوال مطروحه در این شب و روز این است که این پولها در کجا مصرف می شوند؟ ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث ها از فساد در رشته معارف و کمبودی بودی معلمان در تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
مرکز بین المللی علمی تکنیکی یک طرحی نوی دانشمندان تاجیک را سرمایه گذاری میکند که هدف از آن تحقیق خاصیت مینرال های نوی است که ضمن معالجه بیماران و در تولید ابزار الکترونی به مانند کامپیوتر، تلفن های همراه و غیره استفاده می شود.
بر اساس این طرح علمان تاجیک تا چند سال آینده خاصیت نانوذره ها را تحقیق میکنند که این ذره ها مثلا ترکیب متال، پلاستیک و یا شیشه را تغییر میدهند، آن را سبک و نفیس ولی قوی میکنند و یا میتوانند شیشه را هم نرم تغییر پذیر گردانند. اما چه حالا بحث برانگیز است، نامعلوم باقی ماندن زیان احتمالی نانوذره ها به سلامت انسان است.
ولی سوال اساسی که در ذهن بسیاری از آدمان دور از علم فناوری ها میچرخد این است که آیا این همه به مردم چی خواهد داد؟ جواب به این سوال و جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
نانوذره ها ماده هایی هستند که برای تولید و آفریدن اشیاء نوی دارای خاصیت های نادر استفاده می شوند که این اشیاء از روی طبیعی به وجود نمی آیند. استفاده از نانوذره ها امکانات را برای رشد ابزارهای الکترونی نو، آمیزش اشیاء مختلف و تیب فراهم می کند. از جمله آلمان حالا امکان دارند با استفاده از نانوذره های کربن فلزات سبک را آفرند که به آسانی نمی شکنند. در هواپیماها، ماشین و حتی دوچرخه های موثر از این نوع متال ها استفاده می شود که نظر به نوهای در سالهای گذشته تولید شده به مراتب قوی ترند. مقصوده عبدالسلامو و استادی پژوهشگاه خیمی فرهنگستان علوم تاجیکستان به مجله علم و فناوری گفت هدف از این طرح علمی تحقیق خاصیت های نانوذره های مینرال های نادر می باشد که به این مینرال ها ساختن کامپیوتر و تلفن های معاصری که ما و شما داریم امکان ناپذیر است.
هدف اصلی تر آمیخته کردن نانوذره های اکسید و یا ترشی مینرال های نادر با فلزات تغییریابنده و پژوهش خاصیت های فیزیکی و خیمیایی این مینرال هاست. ما همچنین میبینیم تا که نانوذره ها برای صحت انسان ها و حیوانات و محیط زیست زیان‌آور نباشند.
واقعاً بحث سری زیان احتمالی نانوذره ها در اشیاء از جمله اعمال های مورد نیاز مردم به مثل ظرف های پلاستیکی زیاد است و دانشمندان غربی خواستند تا مقررات بین المللی برای استفاده از نانوذره ها تعیین شود. از این رو میگوید مقصود عبدالسلام و دانشمندان تاجیک به تحقیق زیان احتمالی نانوذره ها توجه بیشتر خواهند کرد.
تصور میکنید نانوذره ها حتی از گرد هم خوردترند، از این رو آنها میتوانند زهراگین باشند. از سوی دیگر ابزارهای هستند که برای معالجه بیماری های سرطان استفاده میشوند. از این رو ما تحقیق میکنیم که این ذره ها تا کجا زهراگین و زیان‌آور هستند و یا تا کجا میتوان از این ذره ها استفاده کرد.
مقصود عبدالسلام و نمونه میارد که چگونه از نانوذره ها برای معالجه بیماران استفاده میکنند و از این رو مهم است تا ثابت کرده شود که این نانوذره ها تأثیری بدی ندارند و یا برعکس در صورت ثابت شدن زهراگین بودن نانوذره ها از آنها استفاده نکنند.
هست موارد هایی که از اکسید مینرال های نادر برای تشخیص بیماری کار میگیرند و نانوذره ها را همچون دارو هم استفاده میکنند. با نظر داشت استفاده وسیع از نانوذره ها باید تضمین داد که استفاده از این ذره ها برای اطرافیان و غیره زیان آور نباشد.
با گفته خانم عبدالسلامو و در پژوهشگاه خیمی فرهنگستان علوم تاجیکستان آزمایشگاه پیشرفته هست که به دانشمندان امکان میدهد تجربه های مشکل با نانوذره ها ولی مهم برای علم را عملی کنند.
تلاش های علمان تاجیک برای تحقیق نانوذره ها گزارشی بود در برنامه بامدادی رادیو آزادی و حالا فرصت میرسد به آنکه از مسئول تارنمای آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان شنویم که مردم در شرح و ایلاوه های خود به مطالب تارنمای آزادی چی می نویسد و چرا؟
دوام امروز خوانندگان ارجمند ما بیشتر به موضوعهای منطقه‌ای از جمله عملیات ویژه علیه گروه نامعلوم در بلجوان و مطلب تحت عنوان دولتمندی، بسمچی یا آزادیخواهی وطن‌دوست توجه داشتند. در موضوع اول خواننده با لقب غریب گفته است که گروه مسلح در بلجوان را باید به هر راه و اصولی که باشد پیدا و مجازات کرد. نفر دیگری با نام مستعار دلسوز از دوشنبه نظر جالبی نوشته است. او میگوید جستجوی افراد مسلح در شاهراه و نقطه های اهالی نشین بیهوده است. برای پیدا کردن آنها باید در کوه و پشته های این محل یک دو نفر نظامی را به حیث پادبان و مالبان سفربر کرد تا نظارت برند. همچنین در این منطقه باید سیستم اطلاع رسانی فوری را جاری کرد. میافزاید این خواننده شمسالله از مسکو تخمین زده است که شاید افراد مسلح رهزنان و دوست ها باشند، نه فراریان زندان کمیته امنیت. نفر دیگری بر این باور است که این حادثه ها همه کارهای ساخته یک گروه است. در موضوع دوم بحث جالبی صورت گرفته است. شخصیت دولتمند بی، یکی از پیشوایان مبارزه بر ضد حرکت بلشویکی در جنوب تاجیکستان، خوانندگان را به دو گروه تقسیم کرده است که یکی دولتمند را قهرمان و دیگری ترگرا و استثمارگر مردم نامیدند. ماکسیم میگوید دولتمند با انورپاشای ترک همدست بود و او را نمیتوان قهرمان ملت تاجیک قبول کرد، ولی محمد رحیم او را شخصی سرسپرده ملت نامیده است. شریف نوشته است که دولتمند بی ترک تبار و هدفش تاسیس ترکستان بود. علی گفته است دولتمند علیه کمونیست ها جنگیده است و نام او را باید سفید کرد. از واسه یک خواننده بدون بردن نامش گفته است که در بلجوان در آن زمان ترک ها حکمران بودند و برای همین واسه بر ضد آنها شورش کرد. این خواننده نیز مخالف قهرمان نامیدن دولتمند است. دانیار بر این نظر است که در این موضوع نباید به احساسات داده شد و باید اول شخصیت دولتمند را آموخت و خلاصه کرد. چی میدونه درباره این شخصیت غیر از آنه که برای حاکمیت امیر منقی جنگیده است، سال داده است دنیار. دوام امروز خوانندگان ما همچنین در بخش نظرپرسی سامانه نیست شرکت فعال داشتند. با سوال نظرپرسی درباره آن که آیا سال 2010 برای شما سال بابرار بود یا نه، بخش زیادی از خوانندگان یعنی 43% گفتند در این سال وضع مالی آنها بهتر شده است. 25% پاسخ دادند که سال 2010 برای آنها سال بابرار نبود و 31% میگویند این سال برایشان یک سال مقرری بود. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و اندیشه دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
اظهار نظر و شرح اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی ما بود در رابطه با مطالب مورد توجه آنها. با این مطلب به پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح چهارشنبه 15 دکمبر.
پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آین مدار را ادامه خواهند داد.
جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوان